أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نجاست خمر بود که استدلال شد برای اثبات آن به اجماع و آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، و نیز برخی از روایات راجع به اجماع. عرض کردیم اجماع ثابت نیست. خود علامه حلی در مختلف الشیعه جلد یک صفحه 470 اجماع رو به عنوان اجماع منقول مطرح میکنه که شیخ طوسی و سید مرتضی ادعا کردند. تعبیر ایشان این است که و قول السید المرتضی و الشیخ حجت فی ذلک فانه اجماع منقول بقولهما و هما صادقان فیغلب علی الظن ثبوته. یعنی برای خود علامه حلی اجماع ثابت نیست، محصل نیست. محقق حلی در معتبر تعبیرش واضح تر در تشکیک در اجماع، در جلد یک معتبر صفحه 422 تعبیر میکنه الخمر نجست العین و هو مذهب الثلاثه و اتباعه. و الشافعی و ابو حنیفه و اکثر اهل العلم. و قال محمد ابن بابوی و ابن ابی عقیل مننا لیست نجستن. در ادامه تعبیر می کنن که اختلاف الاصحاب والاحادیث یؤخذ بالاحوت فی الدین، یعنی اجماع رو نپذیرفتن، اختلاف اصحاب رو مطرح میکنن، اختلاف احادیث رو مطرح میکنن، منتها میفرمان که ما اخذ میکنیم اونی که احوت در دین هست که نجاست خمره. خب این به معنای فتوای به نجاست خمر دیگه نباید باشه، فوقش میشه احتیاط واجب. و این احتیاط ها گاهی نتیجه عکس میده. اگر یک آبیست منحصر که آب دیگری مکلف ندارد، یا یک لباس منحصری است که لباس دیگری مکلف ندارد و اون ملاقات کرده با خم، اینجا احتیاط اینه که در اون لباس نماز بخونه و عریانن هم نمازش رو اعاده کنه، با اون آب وضو بگیره، احتیاطاً قبل از آن هم تیمم بکنه و نماز بخونه. مقتضای احتیاط این تعبیرش اینه که ول استدلال بالآیته فیه اشکالات لکن مع اختلاف الاصحاب والاحادیث یؤخذ بالاحوت فی الدین. دلیل دوم که آیه شریفه بود، به دو فقرش استدلال شده بود. یکی این که رجسون که ما دیروز جواب دادیم، یکی اطلاق فجتنبوه که هم شیخ طوسی مطرح کرد هم علامه حلی مطرح کرد که اطلاق اجتنبوه اقتضا میکند اجتناب مطلق را از خمر. خب اجتناب مطلق از خمر به این است که ما در لباسی که خمر به او اصابت کرده نماز نخونیم، آبی که در او خمر افتاده باش وضو نگیریم. خب این جوابش واضحه، اجتناب از خمر یعنی اجتناب از اثر ظاهر آن که شرب خمر است. اجتنب الرجس من الاوثان یعنی نجس است بت. خب بت از خرما درست میکردن، از چوب درست میکردن، از سنگ درست میکردن. اجتناب از آن اثر ظاهرش یعنی عبادت نکنید اوثان را. اجتناب از خمر یعنی شرب نکنید خمر را. حتی اقتضا نمی کنه اجتناب از خمر حرمت بیع خمر را، تا چه برسه به این که اقتضا بکنه که ملاقی خمر رو ما ازش اجتناب کنیم و با آن نماز نخونیم، با اون آبی که ملاقی خمر است وضو نگیریم. اجتناب از هر شیئی منصرف است به اون اثر ظاهرش. اجتناب از سیگار یعنی چی؟ یعنی سیگار نکش. هر چیزی اثر ظاهری داره، اجتناب از آن مربوط میشه به اون اثر ظاهر. اجتناب از الغناء یعنی آواز غنایی نخوان یا فوقش استماع نکن. به هر حال اجتناب از هر چیزی ظاهر در این است که اون اثر ظاهرش رو بار نکنید، بیش از این ظهور نداره. اگه میخوان موسعه از این رو بیان کنن باید با کلمات دیگری بیان کنن. میگن و این اصاب صحبه که خمرون فلا تسلفی حتی تغسله، اما این که بگن اجتنب عن الخمر. ولذا در فقرات دیگر کسی ملتزم به نجاست نشده، میسر، انصاب، ازلام، حالا اون بخشی که میته میشه حالا بیش، ولی اونی که میته نیست میسر، کسی نگفته که میسر نجسه با این که اونجا هم فشتر بوه داره.
شما قائل هستید که در عهد رقبه اینجا مصداق ظاهرش مؤمن است، یعنی ما در مؤمنه اطلاق
دارم. عرض کردم اجتناب از شی، اجتناب از شی به چیه؟ اجتناب از او دوری کردن از او، دوری کردن از هر چیزی، دوری کردن از طعام نجس به اینی که نخوریم آن را، دوری کردن از دوری کردن از مایه نجس این کار را نیاشامیم
و همین منافع معلله نداره.
لا تقرب النساء فی المحیض هم یعنی اجتنب بود دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی فاصله بگیرید از خانومتون در زمانی که عادت شده. لا تقرب النساء نزدیک نشید، اتاقش رو جدا بکنه. نه این نیست، اثر ظاهر لا تقربو یعنی اجتنب بود همین است که در مورد زن اثر ظاهرش مشخصه، جاهای دیگه هم اثر ظاهرش مشخصه. اما روایات، روایات عرض کردیم سه طائفه است. طائفه اولا دال بر نجاست خمر، طائفه ثانیه دال بر طهارت خمره، طائفه ثالثه دو روایت هست که مفادش امر به اخذ طائفه اولاست. ناظر هست به طائفه اولا و ثانیه، منتها نظارت تفسیریه نمی کنه، نمیاد تفسیر کنه یکی از این دو طائفه را، نمیاد القاء حجیت کنه تا بشه جز اخبار علاجیه. نه، میاد طائفه ثالثه تکذیب میکنه مفاد طایفه ثانیه را که میگوید خم پاک است. خذ به طایفت الاولا که مفاد این طایفه ثالث است، یعنی از طایفت الاولا صادقتون و طایفت ثانیه کاذبتون، که اسمش رو میذارن حکومت تکذیبیه. که ببینیم یکی از انواع حکومت که در جمع عرفی مطرح هست آیا حکومت تکذیبیه هم هست یا فقط حکومت باید حکومت تفسیریه باشه. این بحث مهمی است که باید دنبال کنیم. اما طایفه اولا رو که روایات متعددی است، ما برخی از اونها رو میخونیم و آدرس برخی دیگر رو هم میریم مراجعه کنیم. روایت اول جلد 3 وسائل صفحه 494، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام سألتو عن دون. دون این ظرفای بزرگ پاستیل میگن، بله پاتیل، پاتیل سألتوه عن الدون یکون فیه الخمر هل یصلح ان یکون فیه خل او ماء او کامخ او زیتون. قال اذا غسل فلا بأس و قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر. قال تغسله ثلاث مرات و سئله ایجزیه ان یصب و فی الماء قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات. یک جمله معترضه ارز کنم. مرحوم آقای خویی فرمودن که اگر طائفه ثالثه که حکومت بر این دو طائفه داره نبود، ما بین این دو طائفه جمع عرفی میکردیم، هم میکردیم طائفه اولا را بر استحباب غسل انایی که در آن خمر ریختند، لباسی که خمر به آن اصابت کرده است، جمع عرفی بین این دو طائفه هست. طائفه ثالثه جلوی ما را گرفته است که سراغ جمع عرفی نریم، چون خود امام علیه السلام عم کرد به اخذ به طائفه اولا در مقابل طائفه ثانیه. طائفه ثانیه رو که حکم به طهارت خم میکنه رو قرینه عرفیه نگرفت امام در اون طائفه ثالثه مثل صحیح علی بن مهذیار بر حمل طائفه اولا بر استحباب غسل. خب این فرمایش خیلی غیر عرفی است. لا یجزیه تعبیر، ببینید خب اینا چجور حمله بر استحباب بکنیم. لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات. میگیم این عرفاً هم میشه بر استحباب غسل، این جمع عرفی است. لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات. تعبیر لا یجزیه
قبلش آخه سوال اینه، یه دفعه آب بریزه کافیه؟
عرض میکنم تعبیر لا یجزیه رو هم کنید، من لا یجزیه عن الاستحباب این عرفی نیست. حالا روایت دوم جلد 25 وسائل صفحه 345 صحیحه حلبی سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان دواء اجن بالخمر فقال لا والله ما احب ان انظر الی فکیف اتداوا به انه بمنزله شحم الخنزیر او لحم الخنزیر. تسالم هست و نجاست شحم خنزیر و لحم خنزیر، هیچ اختلافی در آن نیست. و روایات هم هیچ تعارضی ندارد، داله بر نجاست شحم و لحم خنزیر. انه به منزلت شحم الخنزیر و لحم الخنزیر تنزیل شد. خمر یا اون دوایی که اجنب الخمر تنزیل شد به منزله شحم یا لحم خنزیر. و اطلاق تنزیل اقتضا میکنه جمیع آثار شرعیه منزل علیه که لحم خنزیر است یا شحم خنزیر است بر منزل که خمر است بار بشه. قدر متعقن در مقام تخاطب که مانع از اطلاق نیست. اشکالی که ممکنه شما مطرح کنید اینه که بگید که ما در قضیه حملیه اصالت الاطلاق در موضوع میتونیم جاری کنیم بگیم اطلاق شمولی دارد. العالم نافع للبشر، عالم موضوع است، اطلاق شمولی دارد. فقیه، مفسر، ادیب، هر کس که عالم است اطلاق شمولی میگوید که نافع للبشر. اما نافع بودن للبشر اطلاق محمولیش به نحو شمولی نیست. جامع و صرف الوجود نافع بودن را برای عالم ثابت میکند، نه اینکه هم نافع مادی است هم نافع معنوی است، نه، جامع نافع بودن. ادیب یک حسه ای از نافع بودن رو داره، فقیه یک حسه دیگری از نافع بودن رو داره. ولذا ممکنه اینجا اشکال کنید بگید این به منزلت شحم الخنزیر این محموله، و محمول اطلاقش اطلاق شمولی نیست، اطلاق حالا تعبیر کنید بدلی است، اطلاق صرف الوجودی است. صرف الوجود اثر شحم الخنزیر برای خمبار بشه که قدر متعقنش حرمت اکله کافیه، بیشتر از این بار نمیشه. جواب اینه که ما قبول داریم اطلاق محمول این اطلاق شمولی نیست، اما گاهی خود محمول به قول مطلق صادق نیست مگر اینکه جمیع آثار بار بشه. زیدان وصی، ما نمیگیم اطلاق شمولی دارد محمول، اما وصیه به قول مطلق کسی است که در جمیع شؤون وصی باشد. نگو وصی فی اداء دینی. ولذا اگر کسی اشکال کنه علیون وصی، به اطلاق نداره، نه خیر، وصیه به قول مطلق اون است که وصیه در جمیع شؤون است. ان والده یلی امره، ولی و امره، پدر ولی امر طفل صغیر است. این اطلاق شمولی نیست که ما ولایت مطلقه در راجع به پدر رو نسبت به اموال فرزند بار میکنیم که به مصلحت فرزند باشه، ولایت مطلقه در محدوده مصالح فرزند. ما به اطلاق شمولی محمول تمسک نمی کنیم، ما میگیم ولی به قول مطلق صادق نیست مگر در فرضی که پدر در جمیع شؤون مرتبط با مصالح فرزند ولایت داشته باشه. اینجا هم همینطوره. انه به منزلت شحم الخنزیر، یعنی انه شحم الخنزیر تعبدن. اطلاق تنزیل صادق نیست مگر اینکه جمیع آثار منزلون علی برای منزل ثابت باشه، مثل الفقا خمرون. نه نه، به منزله یعنی تنزیل شده است دیگه.
نکته شده نکته استنکار عرفیه دیگه. الان وقتی مصرف ظاهرش خوردنه اون استنکار عرفی منتفی میشه.
نه اگر آمدن گفتن الفقه خمران این تنزیل دیگه، از ظاهرش که جمیع آثار خم برای فقه بار میشه، نه فقط حرمت بلکه نجاست هم بار میشه. ببینید شما یه اشکالی مطرحی که محمول اطلاق شمولی ندارد. ما جواب دادیم گفتیم بله محمول اطلاق شمولی ندارد، العالم و نافعان للبشر اقتضا نمی کند که نافع بودنش هم به لحاظ نفع مادی باشد هم به لحاظ نفع معنوی. زیدون عالمان اقتضا نمی کند که جمیع انها علم برای زید ثابت باشد، هم عالم فقیه باشد هم عالم ادیب باشد هم عالم مفسر باشد، نه خیر، جامع عالم بودن، صرف الوجود عالم بودن برای زید ثابت. اما عالم به قول مطلق باید صدق کنه، زیدون عالمان فقط بلده دو دوتا چارتا، خب این که نمیگن عالمه به قول مطلق. اینجا هم همینطور وقتی میگن الفقه خمرون یا الفقه به منزلت الخم فرق نمی کنه، اینا عبارت مشابه هم هست. این تنزیل صادق نیست مگر در صورتی که جمیع آثار منزلون علیه رو برای منزل ثابت کنه. روایت سوم صحیحه محمد ابن مسلم هست، جلد 3 وسائل صفحه 419. سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل ذمه و المجوس، فقال لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذی یطبخون، چون مشتمل بر لحم غیر مزکاس، ولا فی آنیتهم التي یشربون فیها الخمر. اون ظاهره در اینه که آنیه که در اون شرب خمر میکنن نجس میشه، ولذا غذا نخورید در آنیه‌ای که در آن خمر می‌خورند. روایت چهارم نداره، اطلاق داره، اطلاق داره، یشربون فی الخمر ولو بعدن تمیزش بکنن، حتی بله با خاک تمیز کنن، با دستمال تمیز کنن. روایت چهارم جلد 3 مسائل صفحه 521 صحیح عبدالله ابن سنان، سأل ابي ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، انی اعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فیه، فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجس. این ظاهرش اینه که در مرتکز عبدالله ابن سنان این بود که ذمی که لباس مرا عاری گرفته میدانم که شرب خم میکنه و شرب خم باعث میشه نجس بشه ثوب من. حضرت فرمود که تو که یقین نداری به این مطلب که حتما خمر اصابت کرده به ثوب تو، لا تغسله من اجل ذلك فانك عرته ايا وهو طاهر ولم تستيقن انه نجس. روایت پنجم با صحیحه عبدالله ابن سنان دیگر است که هم در کافی هست هم در تهذیب، مسائل جلد 3 صفحه 468 نرم میکنه، تهذیب هم جلد 2 صفحه 361 نرم میکنه. سند شیخ طوسی به این حدیث قطعا صحیحه، شکی نیست. در کافی حسین ابن محمد هست، خب اون محل بحث. حالا کسانی که مثل ما وفاقا لسید زنجانی حسین ابن محمد رو قبول داریم، بحثی نیست. اما اگر کسی قبول نکنه سند شیخ به این به این حدیث قطعا صحیحه. قال سأل ابي ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه ياكل الجري ويشرب الخم قال لا يصلي فيها حتى يغسل. خب این هم میشه بر کراهت نماز در این ثوب به قرینه اون صحیحه دیگر عبدالله ابن سلام، ولی به هر حال نشون میده چه این صحیحه چه اون صحیحه قبلی که شرب که خمر رو نجس میدونستن. یکی میگه که تو یقین نکردی لباست رو نجس کرده لازم نیست بشوری، یکی دیگه میگه بشور. خب این بشور حمله بر استحباب میکنه. حالا اینو میرسیم
خنزیر قطعیه.
حالا اجازه بدید این بحث مهمی است که آیا این صحیح اولای ابن سنان ظهور بیش از اشعار، ظهور سکوت، ظهور در تقریر ارتکاز سائل دارد برای اینکه خم نجس است، که نظر بسیاری از بزرگان از جمله آقای صدر اینه و ثمره بار میکنه برای این مطلب، ثمره مهمی بار میکنه و اساساً عمده دلیل آقای صدر بر نجاست خمر همین صحیحه ابن سنانه که توضیح خواهیم داد. حالا اونجا بحث میکنیم میگه لا یصلی فی حتی یغسل از صبح. دیگه اگه مانعیت بود به نحو دیگه خمر رو از بین می برد، با آب دهانش خمر رو از بین می برد. نه چرا لا یصلی فی هذا صبح تا یغسل از صبح. شما روایات دیگری که ارشاد به نجاسته چجوری میگه ارشاد به نجاسته؟ همین که میگه لا تصلی فی حتی تغسل. روایت ششم جلد 3 وسائل صفحه 669 مرسله یونس ان اصاب صوبک خمر او نبیز مسکر فغسله. روایت هفتم جلد 3 وسائل صفحه 470 روایت حسین ابن مبارک عن زکریا ابن آدم سألت ابا الحسن علیه السلام عن قطره خمر او نبیز مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال یهراق المرق و لحم اغسله و کله. خب به قرینه اغسل و لم اغسل و کله میفهمیم نجس هست خم، که با شستن لم که ملاقات کرده با این خم میشه خم رو خورد، میشه لحم رو خورد. این لحم ملاقی خم با غسل پاک میشه و میشه خوردش. روایت هشتم البته سند این روایت ضعیفه چون در کافی حسین ابن مبارک است، در بسیاری از نسخ در برخی از نسخ حسن ابن مبارک است. حسن ابن مبارک ما نداریم در رجال، حسین ابن مبارک در رجال است، اونم توثیق نداره. روایت هشتم حالا برخی از روایات هست راجع به این موضوع که نار مطهر هست، آقای سیستانی هم احتیاط میکنن فتوا نمیدن به عدم مطهریت نار. یکی از مطهرات رو که برخی گفتن آتش هست، آقای سیستانی تمایل دارن به این نظر بر اساس چندین روایت. نه برخی از روایات حالا برخی از روایات متحریت آتش رو مطرح میکنه. بالاخره اینطور نیست که واضح البطلان باشه. حالا تفکیک در فقرات هم که اشکال نداره. که روایت هشتم جلد 3 وسائل صفحه 469 کلینی نقل میکنه از محمد بن یحیی عن بعض اصحابنا عن ابی جمیل یا ابی جمیلت البصری که خب هم مرسل است هم ابی جمیله بصری مشکل داره. ان یونس ان هشام انه سأل ابو عبد الله علیه السلام عن الفقا فقال لا تشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب صوبك فاغسله. خب سند این روایت اشکال داره. روایت نهم مرسله است که در کافی نقل میکنه از محمد ابن حسن ابن صفار عن بعض اصحابنا تا میرسه به ابی بصیر. فی حدیث نبیذ امام صادق فرمود ما یبل المیلا ینجس حبا من ما یقولها ثلاثن. این اگه سندش خوب بود صریح بود، صریح تر از اون موثقه عمار بود در نجاست خمر. ما یبل المیل ینجس حبا من ما. روایت دهم روایت علی ابن جعفر هست که در کتاب علی ابن جعفر آمده و ما بارها عرض کردیم چیزی که در کتاب علی ابن جعفر هست و در قرب الاسناد هست ما وثوق پیدا میکنیم که در کتاب اصلی علی ابن جعفر بوده و این که نسخه کتاب علی ابن جعفر نسخه غیر مشهور است مشکلی ایجاد نمیکنه چون مؤید میشه با کتاب قرب الاسناد. ان علی ابن جعفر ان اخی قال سألتو ان نزو یجعلو فیه نبیز ایسلو للمرأة ان تسلی و هو علی رأسها قال لا حتی تغتسل منه تا نشوره سرش رو نمیتونه نماز بخونه. خب فقط شستن رو رافعه محظور قرار داده. اگر من بود خمر مانعیت داشته باشه اون مانعیتشو میشه با ازاله آن به هر نحوی و یه دستمال مرطوب اون خمر رو ظاهر میکنه. فرمود نه باید بشوره، این معلوم میشه نجس شده. باز روایت 11 هم بخونیم جلد 3 وسائل صفحه 455 اینم کتاب علی ابن جعفر هست. ان اخی سألتو ان رجل یمر رو به مکان قد رش شفی خمرون قد شربت الارض و بقی نداوتو و یسلیفی قال ان اصاب مکانا غیره فلیسلیفی و ان لم یسف فلیسلی ولا بأسه. خب این واقعا شبهه مانعیت این خمر که در این مکان مصلی هست درش قویه، دلالت بر نجاست این روایت نمیکنه. خب روایت 12 هم اشاره میکنم جلد 24 وسائل صفحه 179 روایت یونسی که اسماعیل ابن مرار درش هست. کسانی که اسماعیل ابن مرار رو ثقه میدونن مثل آی خویی چون میگه در تفسیر قمی اومده، مثل آی زنجانی که میگن ابراهیم ابن هاشم اکثار کرده روایت را از اسماعیل ابن مرار که فرمایش متینی هست کشف میکنه که اسماعیل ابن مرار ثقه است این روایت میشه معتبره. اما کسانی که مثل آی صدر آی سیستانی این اسماعیل ابن مرار رو ثقه نمیدونن روایت میشه ضعیف. انهم علیهم السلام یونس ابن عبدالرحمن از ائمه نقل میکنه خمسه اشیاء ذکیتون و انما کره ان یؤکل مما فی آنیت المجوس و اهل الكتاب لانهم لا یتوقون المیتة و الخمر. خب بنابر این که کره ظهور در حرمت داشته باشی که برخی قائلن و بعید هم نیست اینجا ما قائل بشیم به قدیه لأنهم لا یتوقون المیتة و الخمر، میته که مسلم نجسه، ولی بعید نیست بگیم این کره ها ظهور داره در به این قرینه در حرمت. حالا این مجموعه روایات رو خوندیم، باز اشاره میکنم به روایت 13 وسائل جلد 1 صفحه 179 صحیحه کردوی. البر یقع فی قطره دم او نبیز مسکر او بول او خم قال ینزه منها 30 دلوا. خب این سندش خوبه، کردوی از مشایخ ابن ابی عمیره و مشایخ ابن ابی عمیر ثقات هستن، منتها روایات عامر ابن نظر بحثه که دلالت بر نجاست میکنه نمیکنه، چون ما البئر واسعان لا یفسده شی در مقابلش هست، اینا هم رو بر استحباب میشه، استحباب نظر. این بحث دیگه مفصلی است در جای خودش. عمده روایات طایفه اولا رو نقل کردیم، اما طایفه ثانیه بعید نیست، یعنی آخه بعید نیست که عابد شاه نجس نمیشه ولی فهمیده میشه که اینا نجسه، ولی فنی نیست این حرف دیگه. وقتی شما هم کردین این روایت بر استحباب نظر، استحباب نظر
ناشی از چیه؟ منشأش چیه؟
میتونه ناشی باشه از قضاوت عرفیه مثلا، ولی بعید نیست فرمایش شما عرفیش بعید نیست، اما فنی نیست. استحباب نظر چجوری میخواد کشف بکنه از نجاست خمر؟ از نجاست آبشا که کشف نمیکنه، از نجاست خمر چجوری میخواد کشف دیگه؟ ذوقی یساعده الذوق ولا یساعده الصناعه، اینکه ما نجاست خمر رو از این روایت بفهمیم. اما روایات طایفه ثانیه، روایت اول روایت حسین ابن ابی ساره است. جلد 3 وسائل صفحه 471 قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اصاب صوبی شیء من الخمر اصلی فی قبل ان اغسله؟ قال لا بس ان الثوب لا یسکر. ان الثوب لا یسکر، این با توجه به اینکه نماز در ثوب نجس باطله، ولی امام میفرماید ثوبی که اصاب الخم نماز در آن مانعی ندارد. ان الثوب لا یسکر، این دلیل بر طهارت خمر دیگه، ولی اگر خم نجس بود ثوب رو نجس میکرد. این تعبیر اینه که خدا حرام کرده خم را به خاطر اسکارش، نجس که نکرده. حالا این تعبیر اینه که میخواد بفرماید که خم ان الله حرم الخمر اسکاره و لم ینجسها، مفادش اینه وقتی نجس نکرد خم را، صوبم اون اثر اسکارو که نداره که بگیم حرامه در اون نماز بخونه چون مسکره. بحث نجاست میش میاد، صوب که نجس نمیشه چون خم نجس نیست، مفاد عرفیش اینه. سند این روایت هم صحیحه، هم حسین ابن ابی ساره، ظاهرن همون حسن ابن ابی ساره است. ما حسین ابن ابی ساره نداریم در رجال، حسن ابن ابی ساره هم نجاشی توصیف میکنه. اگه این رو هم نپذیرفتید، ابن ابی عمر نقل کرده از حسین ابن ابی ساره و مشایخ ابن ابی عمر رو ما ثقات میدونیم. روایت دوم روایت ابن بکیر صفحه 471 که از جلد 3 وسائل سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب قال لا بأس. دیگه هم سند خوبه هم دلالت. روایت سوم، روایت بله بله دیگه، به قرینه اینکه ون نبیز قدر متعقن از مسکر خمره دیگه، قدر متعقن خارجی اینه دیگه. ارسل تو ان المسکر ون نبیز یصیب و صاب قال لا بأس. قدر متعقن رو خارج کردید، اگر بنا باشه خم نجس باشه ولی به طور مطلق بگن المسکر، در مقابلش نبیذ رو هم بگن. قدر متعقن از سؤال سائل، قدر متعقن خارجی از سؤال سائل که میگه المسکر، این که خمره دیگه، مخصوصا که در مقابلش من نبیذ رو هم گذاشته. روایت سوم خود دیگه اینا بعضی های سندش ضعیفه ولی اشاره میکنیم، جلد 3 وسائل صفحه 495، روایت حفص الاعور، الدن یکون فی الخم ثم یجفف یجعل فی الخم قال نعم. سند ضعیفه چون حفص الاعور توثیقی ثابت نیست. روایت چهارم، روایت سباه ابن سیابه یا سباه ابن ببخشید صالح ابن سیابه، جلد 3 وسائل صفحه 472، از حسین ابن ابی ساره، انا نخالط الیهود و النصارا و المجوس و هم یأکلون و یشربون فیمر ساقیهم و یصب علی ثیابی الخمر قال لا بأس به الا ان تشتهی ان تغسله لأثره. دلالتش واضحه بر طهارت خمر، منتها سندش مشتمل بر صالح ابن سیاب است که توثیق نداره. روایات دیگر هم هست، وسائل جلد 3 صفحه 473، روایت حسین ابن موسی الحنات هست، روایت های دیگر هم هست، روایت علی الواسطی هست و برخی از روایت های دیگر که روایت حریز عن بکیر هست، ان الله انما حرم اكله و شربه ولم يحرم لبسه و مسه و صلات فيه، راجب ثیابی که یصیبها الخمر، ان الله انما حرم اكله و شربه ولم يحرم لبسه و مسه. خب این مجموعه روایات دو طائفه است که روشن شد هیچ جمع عرفی بین اینها وجود نداره در مجموع. این که آقای خویی فرموده اگر ما بودیم و این دو طائفه جمع عرفی میکردیم، عرض کردیم لا یجزی حتی ید رکه و بیده و یخسنه و سلاس مره، چطور عرف هم میکنه بر استهبان. حالا اگر اون روایت ما یبل المیل ینجس حبا من الماء، اگه سندش خوب بود که دیگه اون خیلی صریح بود در نجاست. میمونه طایفه ثالثه بعد از این که جمع عرفی بین این دو روایت در مجموع نیست. این قید در مجموع رو دقت کنید. طایفه ثالثه همون صحیح علی ابن مهزیاره که امام فرمود خود به قول ابی عبدالله، یعنی اون قولی که نقل کردی از امام صادق که لا تسلفی حتا تغسله، به او اخذ کن، اخذ نکن به اون قولی که از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام نقل شده که لا بأس ان تسلفی، آیا این طایفه ثالثه مشکل رو حل میکنه به عنوانی که ناظر است به اون دو طایفه که نظر بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی هست، یا حل نمی کنه بلکه این طایفه ثالثه هم طرف معارض است؟ چون حکومت تفسیریه که نداره، که حکومت تکذیبیه داره. یعنی این طایفه ثالثه میگه که اون روایاتی که میگه که خم پاکه درست نیست، اون روایات هم به زبان حال میگه تو درست نیستی، که میشه طرف معارضه. در اینجا اگر ما بخوایم قائل به نجاست خم بشیم، سه راه هست: یک، پذیرش حکومت طایفه ثالثه مثل سعی علمی مزیار مروت خیران خادم که نظر آن خوی است. دو، این که این طایفه ثالثه رو یه کاری بکنیم، هم قطعی و صدور بکنیم، هم قطعی و جهه بکنیم، هم قطعی و دلاله. یعنی تمام راه ها رو برای تشکیه که در این طایفه ثالثه ببندیم. خب اگر طایفه ثالثه قطعی و صدور شد با توضیحی که مطرح میشه، قطعی و دلالم شد، قطعی و الجهم شد، خب علم آوره. یعنی اصلا با وجود علم که دیگه بحث تعارض پیش نمیاد. اینم راه دوم که این رو دنبال کنیم. راه حل سوم راه حل آی صدره. آی صدر راه حلی که داره، اجمالش رو با یک سطر مختصری عرض کنم: روایات طائفه اولا و طائفه ثانیه رو دستبندی میکنه، میگه از هر کدوم نص پیدا میکنیم با نص طائفه دیگر تعارض میکنه. طائفه اولا یک حدیث نصی داره در نجاست: لا یجزی حتی یغسله حتی یدرکه بیده و یغسله ثلاث مرات. این تعارض میکنه با اونی که نص در طهارت خمر. بعد آخرش نوبت میرسه به اون صحیحه ابن سنان که یک ظهور ضعیف داره در نجاست خم. ظهور ضعیفش اینه که با سکوتش امام تقریر کرد ذهن پدر عبدالله ابن سنان و ارتکاز او رو راجع به نجاست خم. این ظهور ضعیف میگه من با هیچ دلیلی از ادله طهارت خم معارضه ندارم، ما یک موجود ضعیفی هستیم، هر کی بهمون زور بگه قبول میکنیم. روایات طهارت خم اونی که نسته، ما یه ظهور ضعیفی، دست بردارید از این ظهور ضعیفم. اونی که ظهور قوی داره اونم همینطور، اونم مقدمه بر ما. اما همین ظهور ضعیف زرنگه. چرا اینجور حرف میزنه؟ میگه در گوش شما میگه که خوشبختانه اون نسخ ها و اون ظهورهای قوی مبتلای به معارضن، صبر کنید، عجله نکنید، بذارید اونها با هم دیگه بجنگن، تعارض کنن، تساقط کنن، من ظهور ضعیفه بی جان اون وقت جان میگیرم، چون من دیگه طرف معارضه با هیچ کدوم نبودم، اونا معارضه کردن با هم، دو تا قوی مثل فرض کنی رستم با کی؟ بله؟ با کی؟ با اسفندیار. یه موجود ضعیفی هم مثل ما اونجا بود، رستم میاد ما رو نگاه میکنه میگه برو بابا، اسفندیار هم ما رو نگاه میکنه برو بابا. اونا با هم می جنگن، هم دیگر رو میکشن، حکومت میرسه دست کی؟ دست ما. این رفتار آقای صدر تو این بحث اینه. اینم راه حل سومه. این بحث رو به طور فنی انشاءالله با باید دنبال کنیم ببینیم اساسا این طرز تفکر آیسر جواب میده یا نه. انشاءالله بقیه مباحث فردا دنبال میکنیم.